بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله و الصلاة و السلام على رسول الله. من سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که این بحث ها را تعقیب میکنند. جلسه دومی است که راجع به قانون میخوام مطالبی را عرض بکنم. ابتدا لازم میدونم، چون قبلا هم مثل که فراموش کرده بودم، بگم که قانون یک کتاب هست در 5 جلد. منطقه اون موقع مرسوم بوده که به جای جلد بگن کتاب، بنابراین کتاب اول یا کتاب دوم، یعنی همون جلد اول یا جلد دوم. کتاب اول خب کلیات طب، در این حال بعضی مسائل هم توش مطرح میشه. کتاب دوم در باب داروهای گیاهیه. کتاب سوم در باب تشریح بدن و بیماری های هر بخش، یعنی از نوک سر شروع میشه تا نوک پنجه های پا، و هم تشریح میشه و هم تمام بیماری هایی که ممکنه به این قسمت ها عارض بشه یکی یکی مورد بحث قرار میگیره و توضیح داده میشه. در کتاب چهارم هم بخشی از بیماری ها که حالا اونجا فرصت نبوده مطرح میشه، و در کتاب پنجم داروهای ترکیبیه، یعنی در کتاب دوم داروهای مفرد از تکه، ولی در کتاب پنجم که آخرین کتابه و کوچیک هست، خیلی کوچیکه نسبت به بقیه، داروهای ترکیبی بیان میشه. در اون ابن سینا بیشتر داروهایی را که خودش ساخته هم مطرح میکنه و تصریح میکنه، یعنی داروهایی که از دیگران هست مشخصه، داروهایی که خودش ساخته اونها را هم با نسبت دادن به خودش بیان میکنه. بنابراین از یک جهت خب برای داروسازا قاعدتا باید خیلی مفصل و ارزشمند باشه. من توفیق پیدا کردم کتاب اول رو تصحیح کردم، چاپ شد. کتاب دوم هم که در ادویه مفرده هست اخیراً از چاپ در اومده، و حالا شروع کردم برای کتاب سوم، که خود کتاب سوم چون بسیار مفصله میشه 2 جلد قطور مثل همون کتاب اول و دوم، و کتاب چهارم و پنجم رو هم انشالله اگر عمری بود در 1 جلد، که همون 5 کتابی که خود ابن سینا گفته، در 5 جلد تنظیم بشه. این یک بحث که خواستم مقدماتی عرض کنم. کتاب اول رو که گفتیم در 4 فن تقسیم شده، یعنی ابن سینا کتاباش عموما این کار کرده، در شفا هم یه چنین وضعی داره. فن اولش در با 5 تعلیمه و تقسیم تعریف طب و موضوعات مختلف و ارکانش و اینا رو مطرح میکنه و تشریح بدن رو بیان میکنه، بیماری های مختلف رو بیان میکنه که در اون جلسه مقدارش رو مطرح کردیم، و به خصوص در اون کتاب عرض کردم که بخش حفظ صحتش بسیار بسیار ارزشمنده، که نکات خیلی لطیف و خیلی سودمندی برای جامعه حتی برای امروز هم داره، به خصوص از جمله ورزش، از جمله شیر دادن به بچه و تربیت کودک و همینا و بیماری های مختلفی که هست. امروز میخوایم در باب، حالا با توجه به همین بحثی که مطرح شد، برگردیم به داروهای گیاهی. داروهای گیاهی رو که ابن سینا مطرح میکنه، اولین مطلبی که براش مهمه اینه که من خودم راجع به داروهای گیاهی کار نکردم، یعنی نرفتم تو بیابونا گیاه بچینم و بنابراین تشخیص بدم، بلکه اون چه که دیگران گفته بودن به دست آوردم. این نکته رو به این جهت تصریح میکنم که بعضی از بزرگان که خیلی هم ادعای بزرگی دارن، متاسفانه با نهایت بی‌تربیتی و بی‌ادبی نسبت به ابن سینا، به این که دزدی کرده، سرقت کرده، جعل کرده، بعضی جاها حرف زدن، و من میخوام به اونا خطاب کنم که خب شما وقتی کتاب ابن سینا رو نخوندید چه به خودتون اجازه میدید که تهمت بزنید؟ او ابن سینا صریحا میگه که تو گمان مبر که من اینها رو خودم نوشته تحقیق کردم، بلکه اون چرا که بوده نشسته سازماندهی کرده، و من حالا متن عبارتش هم شاید بتونم گیر بیارم از تو کتاب براتون بخونم که خودش چجور بیان میکنه. این یک نکته است که خیلی مهمه. اما کاری که ابن سینا کرده در داروهای مفرد یا تک، گیاهان دارویی، حالا ما میگیم گیاهان دارویی، در واقع این داروهای مفرد از نظر طب قدیم در 3 دسته بزرگ تقسیم میشن. گیاهی هستن و خیلیشون، اکثرشون گیاهی هستن. بعضی هاشون حیوانی هستن، مثلا گوشت و خون و اینجور چیزا هست که اینا هم جزء داروها تلقی میشه در این طب. و بعضیشون هم خاکی هن، معدنی هن. اونا رو میگن معدنی. بسیاری داروها هستن که ابن سینا درست تقسیم نمی کنه دقیقا که بگه این قسمت ها گیاهی هن، این قسمت ها معدنی هن، این قسمت ها مثلا حیوانی هن. اما در لابلا به ترتیب تنظیم الفبایی که برای خودش تنظیم کرده اونجا خب مشخص میشه که این گیاهیست یا مثلا معدنیست. تقسیم کتاب هم که الفبای ابجدیه، نه الفبای ترتیبی، ابجدیه، بر اساس ابجد کتاباشو تنظیم کرده. این کتاب رو اینجوری تنظیم کرد، مطمئن برای که خواننده محترم بتونه استفاده کنه، در آخر کتاب یه فهرست الفبایی هم تنظیم کردم، چون ابجدی همه آشنا نیستن، راحت تر بشه پیدا کرد مطلب رو. این هم این قضیه که بس بنابراین ابن سینا کتابشو با ترتیب حروف ابجدی تنظیم کرده که نباید دانسته بشه. در کتاب دوم قبل از اینکه شروع بکنه به داروها و در باب هر کدوم توضیح بده، یک مقدمه ای برای این قسمت تنظیم کرده که بسیار بسیار سودمنده، چون دیدگاه کلیش و تقسیم بندیش درباره داروها و اقسام اونها و فواید کلیشون یا مثلا اشتراکاتشون اینها رو بحث کرده. از جمله مثلا میگه که وقتی شما میخواهید داروهایی رو تهیه بکنید، اگر گیاهیان باید از چه جور گیاهانی، مثلا گلها وقتی خوب شکفته شدن بردارید، برگها وقتی خوب شکفته شدن بردارید، برگهای پوسیده و که زیر درخت میفته یا زیر گیاه میفته به هیچ وجه من الوجو ارزش گیاهی ندارن. بنابراین این توصیه خیلی مهمه که چجوری ما گیاه ها رو بعد دقیق میگه برید بچینید، نه افتاده باشه، پوسیده باشه. حالا بعد از اینکه این کار انجام میشه، این همین نکته رو در باب حیوانات هم میگه. میگه اگه مثلا از داروهای حیوانی میخواهید استفاده کنید، باید از حیوانهای جوان استفاده کنید، بعد خودتون ذبح کنید، سالم نگه بدارید، بعد اون چیزایی که میخواهید برای دارو ازش جدا کنید، اونها رو جدا کنید و نگهداری کنید. بعد این توصیه خیلی مهمه. در باب گیاهیاش سخت‌تر قضیه. در باب گیاهی‌ها چون بیشتر داروها گیاهی‌ان، اولا اینکه باید از گیاه‌های تازه چید و بعد طبیعی و درست خشک کرد و مهمتر از همه میگه نگهداری اونهاست. اولا در طول عمر گیاه‌ها میگه حد اکثر داروهایی که میتونن بمونن بعد از چیدن و خشک کردن مثلا تا 3 ساله، یعنی بیش از 3 سال دیگه نمیشه یک داروی گیاهی رو استفاده کرد. خب این اولشه که آیا در داروهای در مغازه‌هایی که داروهای گیاهی میفروشن این امور چقدر رعایت میشه، خودش یک بحث جدیه. مسئله بعدی که اینجا مطرح میکنه انبار کردن داروهاست. میگه این گیاهان که دارویین، در انبار کردنشون و نگهداریشون خیلی باید دقت بشه. بعضی داروها کنار بعضی‌های دیگه نباید باشن. وقتی اون باشه اثر میکنه رو اون یکی دیگه، بابا هر دو از حیز انتفاع میفتن. بنابراین نحوه نگهداری یا انبار کردن داروها بسیار بسیار ایشون تاکید میکنه و من باید تأسف خودم رو هم ابراز بکنم که متاسفانه در داروهای گیاهی که در کشور ما حالا فروش میره، مغازه‌هایی که این کارا رو میکنن، چنین دسته‌بندی دیده نمیشه. یعنی رعایت این نکات بهداشتی در حفظ این گیاهان که همه دارو هستن چقدر رعایت میشه؟ ظاهرش که آدم نگاه میکنه تو مغازه‌ها چنین چیزی دیده نمیشه. من یک بار هم به یکی از مقامات محترم وزارت بهداشت عرض کردم که خب این دستور کسی است که بیشترین کار رو در داروهای گیاهی انجام داده، حالا چقدر اینا رعایت میشه؟ که ایشون همونجا دستور دادن به یکی از مسئولین که این امر رو پیگیری کنن، ولی من مطمئن نیستم که این کار پیگیری شد، چون اولا مغازه‌های داروهای گیاهی خیلی زیاده در کشور و متولی درست حسابی هم ما نداریم الان. درسته که حالا وزارت بهداشت یک بخشی برای طب سنتی در سالهای اخیر ایجاد کرده، اما چقدر به این مسئله رسیدگی میشه خب خیلی مهمه. از این قضیه که بگذریم، کار مهمی که ابن سینا در داروهای کرد این بود که اومد اینا رو سازمان داد. یعنی خودش قبول کرد که من متخصص چیدن و جمع‌آوری داروهای گیاهی نیستم و داروهای حالا غیر گیاهیش هم همینطور، اما در نظم دهی کاری که ابن سینا کرد هنوز اون نظم پایداره و نسبت به همه کتابایی که بعد از ابن سینا نوشته شده در باب داروهای مفرده هنوز هم قانون ارجحیت داره. علتش هم این است که اومد ابن سینا اومد گفت خب من مجموع داروهای گیاهی رو که بررسی میکنم اینا مجموعاً 16 تا فایده عمده دارن، بعضی هاشون 4 تا، بعضی هاشون 5 تا، بعضی هاشون 10 تا، بعضی هاشون کمتر بیشتر، اما جمع فوایدی که این داروها دارن 16 مورده. این 16 مورد رو در همین کتاب دومش که راجع به گیاهان نوشته در هر گیاهی رعایت کرده، به ترتیب رعایت کرده. اول اینکه مثلا ماهیت این دارو چیه، ماهیتش چیستیشو بیان میکنه، گیاهی حیوانی مثلا چجوریه، و به خود خودش میگه ماهیت یا چیستیش. بعدش طبیعتش، سرد گرمه و اینجور چیزایی کار در طب مطرحه. بعدم میاد بقیه خصوصیاتش رو مطرح میکنه و اون من حالا خصوصیات رو شاید از خود کتاب بخونم که اون 16 مورد رو که ایشون بیان میکنه چه چیزایی هستن. بعد از اینم و آخرش میرسه به آخرین چیزی که مطرح میکنه، اینه که خب حالا اگه آمدیم این داروها نبود بدلش چی؟ اون بدل هم مطرح میکنه، یعنی اگر این دارو نبود میتونید از فلان دارو به جای این استفاده کنید. بنابراین 16 موردش به این ترتیب تنظیم میشه. من اگه با اجازه سروران من این 16 مورد رو اینجا از روی متن کتاب یکیشون رو انتخاب میکنم عرض میکنم خدمتون که چجوریه. یکیش ماهیته که عرض کردم، چیستی داروه که مثلا چی هستش، پیاز، برگ، سبز، گوشت، چیه، اینها رو بیان میکنه. و بعدش میاد راجع به اختیار، یعنی ما از این دارو که مثلا متنوع کدومش رو انتخاب کنیم. الاختیار یعنی همین، انتخاب کردنشه. خب مثلا در این مورد حالا میگه که بهترینش اینه که رنگش اینجوری باشه، مثلا طعمش اینجوری باشه، پوستش اینجوری باشه و همین قبیل قبیل. بعدش طبیعتشونه که طبیعتشون حالا سرده یا گرمه یا خشکه، اینه که در طب قدیم مرسوم بوده. بعد خواستش رو در اون الافعال و الخواست، مثلا میگه این دارو محلله یا مثلا چنین میکنه یا چنان میکنه. بنابراین توضیحات مختصری در هر دارو، مثلا یه خط، دو خط، نیم خط، هر چی که داره هر دارو، خواست و افعالش رو بیان میکنه. یکی از موضوعاتی که اینجا مطرح میکنه مسئله آرایش و زینت، خیلی مهمه در این طب به زینت یا آرایش فوق العاده اهمیت میده. اتفاقا یک فصل مفصلی در قانون، یعنی که در واقع مثل یک حکم یک کتابه، در باب آرایش صحبت کرده، بسیار براش مهمه. مثلا این دارو میتونه لک و پیس ها رو از بین ببره یا رنگ رو درخشان بکنه یا مثلا موها رو رشد بده یا و امثال هم، یعنی اون چی که مربوط به آرایشه و این مسئله خودش یک مسئله مستقل از زینه. دو بعدیش برای زخم هاست، ببینیم این دارو برای زخم ها چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، زخم ها رو خوش میکنه، چیکار میکنه، چه جور معالجاتی میکنه و حتی به چه ضرر ممکنه، چه زخم هایی رو بد باشه براش و ضرر بزنه. بعدش راجع به آلات و مفاصل مطرح میکنه، یعنی که ببینیم این برای مفاصل بدن انسان چقدر فایده داره، نداره، مضر، اینها رو هم مطرح میکنه. مثلا حتی در همین لابلای اینا معمولا اینه که میگه این گیاه رو مثلا شرابش مثلا که درست کنیم چه جوری میشه، یعنی ازش نوشابه درست کنیم چه جوری میشه، یا مثلا خشکش بکنیم چه جوری میشه. ولی خود در این بابش که چه جور تست باید رفتار کرد باش. در باب یکی دیگه از این 16 تا اعضاء الرأس، یعنی که ببینیم سر چه نتیجه میده. مثلا میتونه آرامش بخش باشه یا برای سردرد مثلا خوبه، بده، و یا مثلا لثه رو چیکار میکنه، یا برای دندون ها مضر یا مفیده، و مثلا بوی بد دهان رو از بین میبره یا نمیبره. یعنی مربوط به اون چی که مرض سر میشه، دوباره یکی از این چیزایی است که مورد هر درباب هر دارو اینا رو که عرض میکنم مطرح میکنه. 16 مورد رو یکیش هم برای اینکه ببینه که برای چشم چقدر اهمیت داره، آیا این دارو برای چشم ضرر داره، منفعت داره. یکی دیگه اعضای نفس و سینه است، این که ببینیم برای نفس خوبه یا بده و برای سینه خوبه یا بده. این را هم مهمه، مثل اینکه اینا اعضایی از بدنن که خیلی مهمن که هر کدوم ایراد پیدا کنن مشکلات ایجاد میشه، سعی میکنه بگه این دارو برای این کارا چجوریه. بعد برای غذا هم، برای اعضای غذا، برای اون هم ببینیم که برای اعضای بدن که مربوطن به غذا، برای معده این برور، اینا چه ارزشی دارن، ضرر دارن، خوبن، مفیدن، نیستن، چطوره. بعد اعضای نفس، نفس با زاد، سادزاد، یعنی که بتونه چه بیماری ها رو از بدن دور کنه و دفع کنه. و بعد هم البته در همین لابلای اینا مثلا یک مقداری هم ممکنه مقدار داروها رو مطرح بکنه. بعدیش میشه همیات، یعنی تبها. ببینیم این داروها، این دارو، هر دارویی برای تب تأثیرش چجوریه، کم زیاده، چطوری هست. یکی دیگه از خواصی که اینجا بیان میکنه سمومه، یعنی از باب بدن اگر مسموم شده این دارو برای سم چجوریه. اصلا خودش دارو ممکنه سم باشه، بنابراین بحث سمم اینجا در واقع 15 که مطرح میکنه. و 16 هم عبداله، عبدال عرض کردم یعنی جانشین، بدل. یعنی اگه این دارو در دسترس نبود پزشک میتونه از چه داروهای دیگه ای استفاده کنه. بنابراین این در مورد 16 مورد برای هر داروی دستبندی که ابن سینا کرده، هیچ طبیبی بعد از او هم نکرده اینطور. معمولا یه دارو رو می نویسن، بعد هم مشخصات هر جور که صلاحشونه تنظیم میکنه. اما ایشون برای هر داروی 16 مورد رو مطرح میکنه و فقط برای ما مشخص میکنه که مثلا این از این 16 تا همه شو مورد بحث قرار داده، یا یه داروی مثلا 5 تاشو مورد بحث داره، 5 تاشو بقیه رو نداره و همین این. ولی 16 مورد رو بیان میکنه برای ما. این هم یکی از چیزهاییست که خیلی مهمه. راجبه این تنظیم، این شکل تنظیم، فقط ابن سینا است که این کار کرده. بقیه گیه کتاب هایی که در باب گیاه داروی نوشته شده که خیلی هم زیادن، چنین رزمی رو ندارن. خیلی که نظم دارن یک ترتیب الف باییه و سلام. در باب ترتیب الف بایی آوردن هر گیاهی رو در ضمن نرکه ابن سینا هم عرض کرده به ترتیب الف بایی امچی ابجدی تنظیم کرده آورده. یکی دیگه از چیزایی که باید در باب گیاهان دارویی مورد توجه قرار بگیره، مسئله در واقع مقدماتی است که ایشون راجع به این بحثا کرده که اصلا این گیاها باید چجوری تنظیم بشن، چه ارزش هایی دارن و چگونه ما باید با اینا برخورد کنیم. و مزاج رو که در کتاب اول طرح کرده بود اینجا دوباره میاد مطرح میکنه تا طبیب در واقع حضور ذهن داشته باشه که حالا هر گیاهی برای این میزان ها چجوری میشه. این عبارتی که عرض کردم که خودش بیان میکنه که من اینها رو خودم جمع آوری نکردم، به لحاظ اهمیتش من میخوام اینجا عرض بکنم، برای اینکه شنیدم بعضی از اطبای بزرگوار بد جوری به ابن سینا حمله میکنن و تصور میکنن که ابن سینا مثلا خدای نکرده جهل کرده یا دروغ گفته. و این خیلی، یعنی برای همه ما که ابن سینا رو دوست داریم، خیلی گران است که اینجور تهمت ها برای ابن سینا زده بشه. به همین دلیل من متن عبارتش رو آوردم که حالا اینجا هم میخونم تا کسانی که میشنوند بعدن خودشون بتونن در متن ببینن. میفرماید ولا تظنن، با نون تاکید ثقیله در واقع با اصطلاح عربی آورده، انا هم باز دوباره نون که باز یه جور تاکید توشه، ولا تظنن تو گمان مبر، انا قد تکلفنا استقصاء عدد ما عددناه، تو خیال نکن که ما خیلی به زحمت افتادیم برای شمارش همه این داروهایی که شمارش کردیم، فانا لم نفعل ذلک، ما این کار رو نکردیم، یعنی ما به زحمت نیفتادیم برای این کار. فانا لم نفعل ذلک بل اوردنا ما وجدنا فی ابواب الادویه المفرده، بلکه ما وارد کردیم در این کتاب چیزهایی رو که در باب داروهای مفرده که ذکر کردیم، منافع و احکامی که اونا دارن ما اینجا ذکر کردیم، یعنی در واقع اصلشون از کتابای دیگه یا که قول کسای دیگه آورده. و بنابراین تصریح میکنه که من خودم اینا رو جمع‌آوری نکردم. در کتابای دیگه هم بعضی از بزرگان که بعد از ابن سینا اومدن، خب مثل ذخیره خوارزمشاهی هم همین کار کرده. اونم میگه من در باب ادویه مفرده چیزی نمی نویسم، چون که خودم در جوانی نتونستم برم گیاه دارو جمع کنم در پیری هم که حالا کتابو می نویسم دیگه حالش ندارم که برم. پس بنابراین اصلا موضوع بحث داروهای گیرایی رو حذف کرده از کتابش. متاسفانه در نسخه هایی که بعداً نوشته شده مثل اینکه کسانی اومدن بخش داروهای گیاهی رو هم به این کتاب اضافه کردن. وقتی خودش صراحتاً میگه که من به این دلیل داروهای گیاهی در این کتاب مطرح نکردم، دیگه معلومه اون بخش آخر کتاب اضافی و قلابیه، یعنی دیگران نوشتن، هیچ دلیلی هم دیگه نمیخواد. وقت دلیلش همینه که میگه من خودم این کار رو نکردم. خب این هم یک بحثی که اینجا لازم بود اینجا تذکر داده بشه. این داروها مشکلات زیادی تو این کتاب های داروها، از جمله کتاب ابن سینا هم هست، هم در تعداد داروهای زیاد اختلاف وجود داره تو کتاب ها، هم در اسمشون زیاد اختلاف وجود داره، هم در تلفظاشون خیلی اختلاف وجود داره. مثلا در الهاوی در مثلا در باب پنج، حالا کشته یا کشته یا اینجوریه مشخص نیست، اون یه جور معنی میکنه و بعد میگه که پنج گشت مثلا زو خمسه اعصابه، یعنی پنج انگشت، یه اسم دارو رو میذاره پنج انگشت و معنی میکنه که ما اینو غلط نخونیم، پنج گشت بخونیم یا پنج انگشت بخونیم. در همین ما مورد در کتاب الماء که ظاهرا کسی است که نویسنده اش از شاگردان برجسته ابن سینا بوده و اخیرا کتابش پیدا شده چاپ شده، او میگه پنج کشت به معنای پنج زرع، زرع آن علا زرع، یعنی به جای پنج انگشت میگه کشت، کاشتن. مثلا تلفظ خیلی با هم دیگه فرق میکنه. متاسفانه این اختلاف وجود داره. مثلا در مخزن العدلیه عقیلی هم که در دوره قاجاریه نوشته شده و متأخره، او هم پنج کشت عنوان میکنه. بنابراین خیلی مشکلات وجود داره در باب داروهای گیاهی از نظر تحقیق علمی. حالا مشترکات هم البته وجود داره که مثلا بعضی داروها هستن که دو تا سه تا اسم دارن، وقتی که جمعشون میکنی میشه یکی. در دو سه جا مطرح شدن، در پنج جای کتاب مثلا مطرح شدن، ولی وقتی بررسی میکنی میبینی که همشون یکی هن. از کتابای مهمی که قبل از ابن سینا میشه اینا رو مطرح کرد، یکی دیسکوریدسه که ابن سینا ازش استفاده میکنه و پنهان نمیکنه، یکی جالینوسه که اینا از قدما هستن. در دوره اسلامی هم از الهاوی زکریای رازی خیلی استفاده کرده، البته اسم نمیبره ولی کاملا مشخصه که از او استفاده کرده. بعد از ابن سینا دیگه دیگران خیلی از ابن سینا استفاده کردن، چه ابن سینا خیلی مرتبتر و منظمتر بیان کرده. ابن بیطار خیلی از شخصیت‌های مهمیه که روی این قضیه نوشته. یک دانشمند مسلمان دیگه‌ای هست که بعد از ابن سینا تنها موردی هم هست که ظاهرا دیده شده، اینه که یک کتاب در باب داروهای گیاهی نوشته و خیلی عجیبه که در این کتاب اصلا اسمی از ابن سینا نمیبره، در حالی که ابن سینا بسیار بسیار مشهور بوده و این اسم نمیبره. من بعد از بررسی های زیادی که کردم، اسم این کتاب هست منهاج البیان، این مؤلفش هم هست ابن جزله، دوره اواخر دوره های بنی عباسه. به نظر من مسئله سیاسیه. ابن سینا ایرانیه و اون موقع تو دستگاه خلافت عباسی به شدت مثل یک نوع تعصب عربی وجود داشته و این ابن جزله کتابش هم کتاب خوبیه، چاپ هم شده و نسخه خطش هم در ایران موجوده، یعنی مورد توجه ایرانی ها هم بوده، اینجا هستش، ولی هیچ نامی از ابن سینا نمیبره. یک کتاب دیگه هم هست، ملک یوسف قسطانی که اهل یمنه و ظاهرن پادشاه هم از همین ملک هم که اسمشه واقعا همینجور بوده، او هم در کتابش در اولش میگه که من این رو از کتاب ابن منهاج البیان ابن جزله و چند تای دیگه ابن بیطار رو اینا نقل کردم و هیچ اسمی از ابن سینا نمیبره. خیلی تعجب آوره. گرچه وقتی من خیلی جستجو کردم دو سه جا دیدم که تو متن هر حواسش نبوده، به قانون اشاره میکنه بدون اینکه حالا کلماتشو بیان بکنه. و به هر حال اینا هم فضای فرهنگی سیاسیه دیگه. شما مستحضر هستید که ابن سینا در همدان که بود، یک نامه ای از او هست که در باب بحث چیز فلسفی که میکنه به علمای بغداد مینویسه که اینجا یه آدمی هست اینجوری اینجوری، همونی که ملا صدرا هم چیز میکنه به ریشه بلند و خیلی شیک و اینا، ولی حرفاش عجیب و غریبه. ابن سینا برای علمای بغداد می نویسه که ایشون میگه من حرفایی که میزنم از شما یاد گرفته، شما بفرمایید واقعا اینطوره. معلومه که ابن سینا داره اونا رو هم مسخره میکنه، یک نوع جدال فرهنگی سیاسی که اینا هم اون موقع اتفاق افتاده. حالا تو اینجا هم هست، عبداللطیف بغدادی از جمله علماییه که خیلی هم ملاست و هم مسلطه و بسیار هم از میگه که در کودکی به دستور پدرم تمام کتاب شفا را حفظ کردم، یعنی مسلط بر کار ابن سینا. با وجود این در کتابایی که نوشته بعدن جز فحش و بد و بیرا و بی‌ادبی نسبت به ابن سینا هیچی توش دیده نمیشه، یعنی فحشای رکیک میده، وقیح میده، هم به ابن سینا هم به زکریا، به ببخشید اشاره فخر رازی، به فخر رازی به شدت فحش میده، میگه تو و استادت که هر دوتون الاغید، خیلی خرید مثلا، ببخشید دیگه اسخای میکنم من این بی‌ادبی‌ها رو، و خیلی بی‌تربیتی میکنه. بی آخر کتابش که بعد از این همه فحش و بعد بیرا نسخه‌ای ازش در کتابخانه دانشگاه تهران هست، بعدش خیلی عذرخواهی میکنه و توبه میکنه به درگاه خدا، نه از اونا عذرخواهی میکنه، از اینکه به درگاه خدا توبه میکنه که چرا بی‌ادبی کرده. ولی من حساب کردم شاید 60 بار به ابن سینا و فخر رازی اهانت‌های بد میکنه. اینا معلومه که تعصب سیاسی عربی بی خودیه که اصلا هیچ ارزش هم نداره. حیفه که یه دانشمندی مثل اینجوری که خیلی هم واقعا آدم ملاییه و اصلا از به برکت ابن سینا ملا شده، چون خودش میگه به دستور استاداش و پدرش کتاب شفا رو حفظ کرده بوده در کودکی. خب این آدم با همین فکر پرورش پیدا کرده، حالا اومده اینطوری. برای اینا هم هست. حالا در تعداد داروها کتابای خود قانون هم حتی مختلفه نسخه خطیش. من تو این کتاب سعی کردم با ملاحظاتی مجموعاً 800 دارو رو مطرح کنم. حالا ممکنه تو بعضی نسخه های قانون 820 تا باشه، 830 تا باشه، بعضی هاش هم حتی کمتر باشه، ولی به نسخه ها مختلفه. علتش هم اینه که بعضی اسم ها مشترکن، یعنی یه جا با یه اسم اومده، دوباره یه جای دیگه با یه اسم دیگه اومده، و یا مثلا یکی مثلا زکریای رازی در جلدهای 20 تا 23 الهاوی راجع به این داروها بحث کرده، یه جا این کلمه رو با الف به کار میبره، یه جا بدون الف به کار میبره. خود اینا اختلافاتی رو ایجاد کرده بین دانشمندان که خیلی نمیشه جمع جور کرد این بحثا رو مطرح کرد. ابن سینا در قبل از اینکه شروع کنه به این بحثای هر داروی گیاهی سعی میکنه که یک مقدمه مفصلی راجع به این داروهای گیاهی بیان بکنه و اینها خیلی مهمه. مثلا اینکه گیاه دارو چجوری بشوریم، شستشوی اینها خودش یک بحثه، فی احکام غسل الادویه، اینکه ما چجوری اینها رو شستشو کنیم، در اینکه اگه میخوایم اینا رو بسوزونیم تا از خاکسترشون دارو درست کنیم استفاده کنیم، مثلا چجوری باید این کار رو بکنیم. اینا بحثای مقدماتیه که راجع به داروها هست. مثلا بعضی داروهای گیاهی رو میسابن، خب حالا چجوری اینا رو بسابیم؟ سحق هست و هم به معنی کوبیدن هم به معنی ساییدنه. اینها رو راه و روشش رو سعی میکنه که به هر حال بررسی میکنه. همینطور ممکنه گیاهان که بمونن و به تدریج حالاتهایی پیدا کنن که از دور استفاده خارج بشن، باید بزنیم دور. خب اینها رو سعی میکنه مشخصاتش رو برای ما بیان بکنه و کلن اون فوایدی رو که در باب داروهای گیاهی وجود داره سعی کرده در مقدمه کتاب مشخصاتشون رو بگه. مثلا که اینا پادزهرن، یا مثلا میتونن سمها رو از بین ببرن از بدن آدمی، یا یه جای گوشت بدن کم شده اینا میتونن مثلا سوخته گوشت از بین رفته میخواد گوشت بیاره، این کدوم دارو رو باید مثلا اینا رو کلیات، یعنی کلیات مفاهیم مفاهیم داروهاست که در اول حدود 45 مورد که بعضی هاشون به چند مورد دیگه تقسیم میشن اینا رو مطرح کرده که هر کدوم دقیقا مشخص هم هست، خیلی لیست بندی شده. حالا منم که سعی کردم در تصحیحش اینا رو هر کدوم رو برم خط اول خط که قشنگ شمارشش مشخص بشه و اون مشخصات کلی هر دارو، مثلا این دارو مخدره، خب چه فایده‌ای ازش میبریم، این دارو میپزونه زخم ها رو، چیکار باید بکنیم، این دارو وقت زخم رو مثلا زخیمش میکنه، اون کارو چیکارش میکنه، یکی بازدارنده است. تمام این خصوصیاتی رو که کلا داروها میتونن داشته باشن جدا اصطلاحاتشون رو آورده و تنظیم کرده. و خیلی از این بابت این دو فصل اول کتاب که قبل از شروع به اصطلاح یکی یکی گیاهان دارویی هست، یک خصوصیات کلی حدود 40 خورده‌ای هست، این خصوصیات رو در حقیقت بیان کرده برای اینکه بتونه این افعال داروهای گیاهی رو دسته‌بندی بکنه. بحث رنگ‌های اینا هم مورد توجه قرار می‌گیره، چون رنگ هم خودش خیلی مهمه، هم برای تشخیص داروها، هم بر مثلا خوبی و بدی داروها، طعم داروها، کارهایی که این داروها میتونن بکنن، تمام اینا رو قبل از شروع به یکی یکی داروها بحث کرده و جزئی بحث کرده. طعم‌ها علاوه بر طعم‌های ساده، طعم‌های مرکب هم داریم که ایشون در باب طعم‌های مرکب هم بحث میکنه. یعنی یک گیاهی طعمش مرکبه به این معنا که مثلا یه جور تلخی داره، یه جور گسی داره، یه جور مثلا ترکیبه داره، چند تا خصوصیت با هم دیگه داره، اینها رو مورد بحث قرار داده. مثلا در بادنجان میگه که تلخی و تندی و گرفتگی مثلا از خصوصیات اینه، اینا هر سه رو با هم دیگه داره. و همینطور بقیه گیاها که سعی کرده با مثالهایی که میزنه این رو حل بکنه. و من فکر میکنم دیگه حالا بحث دیگه‌ای که تو این کتاب میمونه که من اینو سعی کردم در فهرست، در آخر فهرستی که انجام میده جمع‌آوری بکنم برای خواننده راحت‌تر باشه، اینه که خب این دارو حالا فراهم کردیم چگونه به مورد استفاده مریض قرار بگیره. ممکنه بعضی‌هاشون به صورت زماد، بعضی‌هاشون به صورت خوردن شربت درست کنیم، بعضی‌هاشون مثلا دود کنیم، از دودش استفاده کنیم. اینم یک بحث خیلی مهمیه که چجوری این داروها رو استفاده کنیم. اینا رو دیگه من از لابلای عبارت ابن سینا در آوردم، یک فهرست مفصلی تنظیم کردم تو آخر کتاب که هر کدوم از این داروها به چگونه باید مصرف بشه تا برای بیمار مفید باشه. اونچه که امروز ما داریم متاسفانه در باب داروهای گیاهی اصلا وضعمون خوب نیست. اولا چه در چیدنش که اونقدر ابن سینا مقیده، هیچ رعایت نمیشه، همینجوری پوسیده و نپوسیده و رسیده و نارسیده و گندیده و همه رو میچینن. انبار کردنش و نگهداریشون که واقعا فاجعه است. هر داروخانه گیاهی که ما تشریف ببرید ببینید که هیچ نظمی برای چیدن اینها وجود نداره. یعنی اینکه بدون این دارو باید کنار کدوم دارو قرار نگیره، چون اگه قرار گرفت هر دو فاسد میشن. و بعد مدتش اصلا کی کنترل کرده که یا میکنه که آقا این دارو چند وقت نگه داری؟ ممکنه یه دارو فقط 5 ماه بتونه نگهداری بشه، 2 ماه میشه نگهداریش کرد. وقتی 5 ماه تو انبار بمونه، 5 سال تو انبار بمونه، خب فاسد میشه. بنابراین ما حالا که طب سنتی رو در کشورمون رایج کردیم و داریم هم تلاش میکنیم، دانشکده های طب سنتی هم الحمدلله راه افتاده، خیلی هم خوبه که راه افتاده، منتها مبنای علمی اینا کجاست؟ یعنی بیان سرورانی که این کار رو انجام میدن بگن چند تا کتاب علمی طبی از طب سنتی، دیگه طب سنتی هم استاداش همه قدیمی هن. از اینا کتاباشون کدومشون ما تحقیق علمی کردیم، چاپ کردیم، به دانشجو آموزش دادیم؟ قانون که اصلا پرت از محرکه، از هیچ کسی باش کار نداره، در حالی که رکن رکین آموزش اینها همین قانونه. ولی هیچ هم من قبل از اینکه شروع کنم فقط چاپ سنگی قانون وجود داشت که در دوره ناصرالدین شاه چاپ شده بوده. یعنی در تمام این سالها که طب سنتی هم در ایران بازار داشته، منابعش میشه این کتابای متأخری که یک کتابای کوچیکی دوره ناصرالدین شاه نوشته شده، طبیبایی که اون وقت بودن، البته اونا خودشون عالم بودن، انصافا عالم بودن، ولی اینای دیگه که حالا اومدن این کارا رو میکنن، وقتی این منابع رو نمیدونن، وقتی اصلا عربی نمیدونه، وقتی اصلا این ترجمه های قانون هم ترجمه رسایی نیست، مشکلی هست. چون هنوز ما غیر از مرحوم آقایی که ترجمه کرده کتابو، حالا اسمش یادم میاد، بله 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 شرفکندی، غیر از شرفکندی که زحمت کشیده، اونم نسخه خوبی در اختیار نداشته، یک کمی از انگلیسی ها استفاده کرده که خود اونا کلی غلط ترجمه دارن، یکمی هم از فارسی های برابر جمع کرده، خودش خیلی زحمت کشیده، من همیشه قدر زحمت او رو میدونم، همه جا هم میگم انصافا زحمت کشیده، ولی به هر حال منبع خوبی مطمئنی در اختیار نداشته، یعنی ما تا اون موقعش قانون تصحیح شده مرتبی در اختیار نداشتیم. همینجا عرض میکنم قانون در 1292 اولین بار چاپ شده در مصر، بعد از اون در ایران 2 سال بعد زمان ناصرالدین شاه چاپ سنگی شده، بعد از اونم دیگه هیچی، در حالی که هزارها نسخه قانون در دنیا وجود داره، خطیش، خطیهای خیلی خوب. اخیراً که کتاب عطافت و سعدیه قطب الدین شیرازی رو داشتم تصحیح می‌کردم که او شرحیست بر کتاب اول قانون، یه جایی میگه که این خب میدونید همکار خواجه نصیر بوده در رصدخانه مراغه، میگه که در مجموع کتاب‌های رصدخانه برخوردم به نسخه ای از قانون به خط ابن سینا که حاشیه هم خود ابن سینا نوشته بود، که این حرف برای اولین بار من دیدم، یعنی چون هیچ کتابی، هیچ سندی از کتاب اول قانون، کتاب قانون دیده نمیشه، حتی ابن جمیه که در مصر بود و 200 سال بعد تقریبا یا 150-60 سال بعدشه، او میگه که دیدم که این کتاب مشکلات داره، حالا اون از نظر عربی میگه این مشکلاته، معتقد ابن سینا عربی خوب بلد نبوده، حالا برای خودش ایراد میگیره. برحال میگه من پا شدم از مصر اومدم بغداد و تمام این مناطق رو گشتم ببینم نسخه ای از خط خود ابن سینا پیدا میکنم که ببینم خودش چی نوشته، شاید اینا کسی دست بردن، و میگه پیدا نکردم. همه دیگه هم همینو میگن، هیچ جایی آثاری از خط ابن سینا از قانون نیست. ولی قطب الدین تو این کتاب میگه که وقتی در رصدخانه مراغه بوده، خب قرن مثلا 6 و 7 دیگه، ایشون حدود 710 فوت کرده، قبلش مثلا میگه این کتاب دیده، نمیتونیم بگیم آدمیه که دروغ گفته خدای نکرده، چون آدم ملایی، خودش هم اهل این تحقیقاته، و قاعدتا حالا چجوری آیا از بغداد که کتابا رو جمع کردن بعد از اینکه هولاکو حمله میکنه کتابخونه رو جمع میکنن میبرن تو مراغه، مثلا لاولای کتابا اتفاقی این کتاب پیدا شده، و عجیبه که ایشون بهش اهتمام نورزیده که خب اینو یه جای مستقل نگه دارن، یه جور اهمیتی بهش بدن، هیچ، فقط یه نقل میکنه که در اون این عبارات اینجوری دیدم، همین و سلام. و خیلی عجیبه برای من، همه چیزش خیلی شگفت انگیزه، چون هیچ جای دیگه هم از آثاری از خط ابن سینا نیست. ابن سینا خودش فقط تو همین اول قانون میگه من اینا رو رنگی نوشتم تا خواننده راحت بدونه هر چیزی که میخواد پیدا بکنه، در حالی که هیچ کدوم نسخه هایی که موجوده از قدیمترین ایامش هم که موجوده هیچ کدوم رنگی نیستن، همه کاتبا یه رنگ سیاه مرکب نوشتن رفتن. به هر حال این همین بحثایی بود از این قسمت این کتاب. فهرست های خیلی مفصلی من در آخر این کتاب تنظیم کردم، به خصوص برای همین نحوه استفاده از این، یعنی این دارو رو به صورت شربتی درست کنیم بنوشیم، به صورت مالیدنی درست کنیم، اینها رو خیلی خوب سعی کردم که جمع‌آوری کنم، چون لابلای عبارات‌ها پخش بوده و خیلی کوشش کردیم. با وجود این اعتراف می‌کنم که حتما چون اولین کار بوده ایرادهایی داره، ما امیدواریم که کسان دیگه‌ای که بعداً دوباره انشالله قانون رو تصحیح خواهند کرد هم نواقص کار بنده رو رفع کنند و هم این فهرست‌بندی‌ها رو انشالله مرتب و منظم کنند. من با اجازه دیگه بحث خاتمه میدم اگر اجازه بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. ببخشید.